ساعت 10 به وقت تهران و 7:30 به وقت اروپای مرکزی و پراگ. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. نخستین روز از دور تازه گفتگوهای هسته‌ای ایران و 5+1 در وین عصر چهارشنبه پایان یافت. آیت الله خامنه‌ای فعالیت جریان‌های سیاسی در دانشگاه‌ها را سمی مهلک برای حرکت علمی کشور توصیف کرد. به گفته یک اندیشکده در لندن، جنگنده‌های سوخوی را ایران به عراق داده است. در نخستین روز از دور تازه مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5+1 در وین، عصر چهارشنبه گفتگوهای سه جانبه‌ای میان محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران، کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و ویلیام برنز معاون وزیر خارجه آمریکا برگزار شد. مایکل مان سخنگوی کاترین اشتون به رادیو فردا گفت که گفتگوهای روز چهارشنبه به پایان رسیده و مذاکرات از ساعت 9 صبح پنجشنبه از سر گرفته خواهد شد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز چهارشنبه در یک پیام ویدیویی روزهای باقی مانده تا پایان مهلت 6 ماهه توافقنامه ژنو را فرصتی برای پایان دادن به یک بحران غیر ضروری توصیف کرد. وی با تأکید بر تعهد دولت ایران برای رسیدن به یک توافق جامع گفت ایران به دنبال دستیابی به یک توافق شدنی و ماندگار بر اساس احترام متقابل است. و همزمان با آغاز دور جدید مذاکرات هسته‌ای بین ایران و قدرت‌های جهانی، ویلیام هیگ وزیر خارجه بریتانیا میگوید کشورش هر توافقی با ایران را نخواهد پذیرفت و توافق مناسب مشروط به اطمینان یافتن از عدم دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای است. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران فعالیت جریان‌های سیاسی در دانشگاه‌ها و تبدیل شدن به باشگاه سیاسی را سمی مهلک برای حرکت علمی کشور توصیف کرد. وی روز چهارشنبه در دیدار با صدها تن از اساتید دانشگاه‌ها از مسئولان وزارت علوم خواست مانع فعالیت جریان‌های سیاسی در دانشگاه‌ها شوند تا به گفته وی آرامش دانشگاه‌ها حفظ شود. رهبری ایران در حال این سخنان را میگوید که 2 تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز 4 تیر ماه از تقدیم طرح استیضاح وزیر علوم خبر دادند. در حالی که بنابر گزارش‌ها عراق روز سه‌شنبه 2 محموله از جنگنده‌های سوخوی را از روسیه تحویل گرفت، یک اندیشکده در لندن میگوید احتمالاً این جنگنده‌ها از ایران دریافت شده است. مؤسسه بین‌المللی مطالعات استراتژیک با انتشار مقاله‌ای نوشته است تحلیل تصاویری که ارتش عراق روز سه‌شنبه منتشر کرد نشان می‌دهد که جنگنده‌های سوخوی از ایران دریافت شده‌اند. این گزارش گفته است مشخص نیست مسئولیت هدایت و نگهداری این جنگنده‌ها با کدام یک از طرف هاست. و نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری پیشین فرانسه روز چهارشنبه پس از تفهیم اتهام تمام اتهام‌های خود را رد کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه وی روز چهارشنبه در یک مصاحبه رادیویی تلویزیونی گفته است که هرگز کاری خلاف قانون انجام نداده و همواره به حکومت قانون متعهد بوده است. خب شنوندگان گرامی، حالا نوبت میرسد به مروری بر روزنامه‌های صبح در گفتگوی میرعلی حسینی با شهرام رفیع‌زاده.
امروز روزنامه‌های ایران شهر جوان و البته بسیاری دیگر از روزنامه‌های ایران گزارش‌ها و یادداشت‌هایی منتشر کردند درباره دور ششم مذاکرات هسته‌ای در وین. روزنامه ایران نوشته که این مذاکرات از روز گذشته آغاز شده. روزنامه ایران اشاره کرده که آقای محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفته اگر با زیاده‌خواهی روبرو شویم اون را نمی‌پذیریم و آقای عباس عراقچی هم تاکید کرده که هر تصمیمی که گرفته بشه برای یک دوره زمانی مشخص هست. اما روزنامه ایران تاکید کرده که سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هم گفته که آمریکا مصممه که تا 20 ژوئیه به توافق نهایی با ایران برسه و نماینده روسیه هم به نوشته روزنامه گفته که به نظر نمیاد مشکلات در این مدت کوتاه قابل حل باشه. روزنامه شرق هم امروز 20 روز آینده رو 20 روز سرنوشت‌ساز توصیف کرده و نوشته که ممکن آقای ظریف در حین 20 روز آینده باز هم برگرده تهران برای مشورت بیشتر با مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی اسلامی و روزنامه جوان هم امروز 5 شرط تعیین کرده برای مذاکرات هسته‌ای و گفته که این خطوط قرمز نباید زیر پا گذاشته بشه. از جمله این خطوط قرمز حفظ ماهیت آب سنگین عراق است و حق غنی‌سازی و همچنین به نوشته روزنامه جوان دیپلمات‌های جمهوری اسلامی حق هیچ گونه مذاکره‌ای درباره تسلیحات موشکی ایران رو ندارند.
روزنامه جهان صنعت گزارش داده که قیمت مسکن در ایران 22 برابر درآمد سالانه خانوار هاست و شما درباره جایگاه ایران در میان سایر کشورها هم برای ما مطالبی دارید.
بله آقای حسینی، روزنامه جهان صنعت در این گزارش اشاره کرده که وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده که بر اساس بررسی‌هایی که این وزارت انجام داده، قدرت خرید مردم در ایران برای خرید مسکن اگر به طور متوسط درآمد خانوارها به طور سالیانه محاسبه بشه، 22 سال باید حقوقشون جمع آوری بشه تا بتونن یک مسکنی برای خودشون فراهم کنن. اما به نوشته روزنامه جهان صنعت، این در حالی است که کشورهای مثل السالوادور، سوریه، میانمار و هنگ کنگ بالاتر از ایران هستند. ایران از نظر ضعف قدرت خرید مسکن در خانوارها در رتبه 12 دنیا قرار داره و کشورهایی که وضعیت بهتر دارن مثل آمریکا، تانزانیا، حتی آفریقا و لیبی هم وضعیت بهتری دارن نسبت به مردم ایران برای خرید مسکن.
دلایل اوجگیری تنش آبی در مناطق مختلف ایران توسط روزنامه آفتاب یزد مورد بررسی قرار گرفته.
روزنامه آفتابی از امروز گفتگوی بسیار مفصلی انجام داده با آقای پرویز کردوانی، پدر کویرشناسی ایران. به نوشته این روزنامه، آقای پرویز کردوانی تأکید کرده که حدود 20 سال پیش هشدار داده بود در کتاب‌ها و مقالات خودش درباره تنش و بحران آبی در آینده ایران. ایشون تأکید کرده که یکی از دلایل اصلی بحران کم آبی در حال حاضر نه تنها خشکسالی بلکه توسعه سطحی است که در 20 سال گذشته و در دهه گذشته به گفته ایشون در ایران رخ داده و مقام های جمهوری اسلامی به اون میبالند. اما همین توسعه سطحی مسبب فاجعه امروز در کشور شده و 517 شهر با تنش آبی مواجه شدن.
مروری بود بر روزنامه صبح در گفتگو با شهرام رفیع‌زاده. امیدوارم توجه شما به برخی عناوین روزنامه ها جلب شده باشه و این برنامه بتونه همیشه اطلاعات مورد نیاز رو به شما ارائه بده. اما در حالی که مقام های اقتصادی دولت حسن روحانی و از جمله وزیر نفت میگوید ایران میتواند بخشی از گاز خود را به اروپا صادر کند، مسعود میرکاظمی وزیر نفت در کابینه محمود احمدی نژاد سیاست صدور گاز به اروپا در صورت قطع صادرات گاز روسیه را در تضاد با منافع ملی می‌داند. فریدون زرنگار گزارش می‌دهد.
مسعود میرکاظمی وزیر نفت در کابینه محمود احمدی نژاد و عضو کمیسیون انرژی مجلس در گفتگو با خبرگزاری فارس اظهارات بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت مبنی بر تأمین گاز اروپا در صورت قطع گاز از سوی روسیه و تأمین کسری احتمالی در صورت قطع صادرات نفت عراق را در تضاد با منافع ملی دانست. آقای میرکاظمی با اشاره به شکل‌گیری بهای نفت و گاز بر پایه عرضه و تقاضا به خبرگزاری فارس میگوید قاعدتاً فروشندگان در صدد استفاده از کاهش عرضه و افزایش قیمت نفت و گاز هستند، در حالی که طرح جایگزین کردن گاز ایران در صورت قطع گاز روسیه به اروپا افزایش قیمت را خنسا می‌کند. به گفته آقای میرکاظمی اگر غربی ها تحریم علیه روسیه را کلید بزنند، روسیه هم بلافاصله از ابزار گاز علیه اروپایی ها استفاده خواهد کرد، بنابراین ایران نباید عجولانه با مقابله با روسیه برود، چون به گفته وزیر پیشین نفت روسیه در برخی از محافل بین المللی از سیاست های ایران پشتیبانی کرده است. محمد رضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران 25 فروردین ماه گفته بود که ایران حاضر است نه در رقابت با روسیه بلکه به عنوان شریک بخشی از گاز مورد نیاز اروپا را تأمین کند. پس از آقای نعمت‌زاده، بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت هم از تمایل و آمادگی ایران برای صادرات گاز به اروپا خبر داده و گفته بود که ایران همیشه مایل است به عنوان کشوری که قابلیت تأمین گاز در حجم بسیار بزرگ را دارد در بازار اروپا، چه به شکل خط لوله و چه به شکل گاز طبیعی مایع شده، حضور داشته باشد. ابراز این آمادگی اما در حالی صورت گرفته است که کارشناسان نفت و گاز چنین صادراتی را در حال حاضر ممکن نمی‌دانند. منصور کشفی، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل نفت و گاز در تگزاس، به رادیو فردا میگوید در صورت قطع صادرات گاز روسیه به اروپا، اروپا بلافاصله نیاز به گاز دارد.
گازی که روسیه به اروپا صادر میکنه چیزی است که سالها انجام شده و تمام تسهیلاتش هست، لوله کشیش هست. الان روسیه دو تا خط لوله داره، که شمال به نام رودخانه شمال، که جنوبه که میره به ایتالیا، شمالش که میره به آلمان. اینا سالهاست هست و جریان داره و اگر گاز روسیه قطع بشه به اروپا، بلافاصله اروپاییان احتیاج به گاز دارن، در صورتی که صادر کردن گاز ایران به اروپا بلافاصله فازهای مختلف پارس جنوبی رو تنظیم کنن و گاز تولید کنن و خط لوله‌ای که ممکنه سالها طول بکشه از ایران به کشیده بشه، البته صحبت شده که به ترکیه ساده بشه، از ترکیه به اروپا، اینا همش امکانش هست. ولی به اون ترتیبی که اروپا احتیاج به گاز داره، مثلا اگر امروز روسیه گازش کلا قطع کنه، اروپا در این زمستون احتیاج زیادی به گاز داره نداره. اینی که امکانش نیست و این سالها طول میکشه، ولی ایران گازش داره و همیشه هم درباره صحبت شده که در شرکت بکنه در اون برنامه یا پروژه ناباکو که سالها برنامه ریزی شده و گاز به اروپا میرسه. اینا صحبتایی است که سالهاست مطرح بوده، ولی سرمایه میخواد، تکنولوژی میخواد و یک تشکیلات منظم و منضبط میخواد که بتونی کارا رو بکنه، که من در دولت اسلامی نمیبینم.
علی صادقی، کارشناس انرژی، هم به خبرگزاری اقتصادی ایران گفته است مقدمه صادرات گاز افزایش تولید در پارس جنوبی است و ایران برای صادرات گاز به اروپا باید حدود 10 میلیارد متر مکعب در سال تولید گاز داشته باشد، در حالی که در حال حاضر میزان تولید گاز ایران چیزی حدود 4 تا 8 میلیارد متر مکعب است.
از ساعت 5 بامداد تا ساعت 20:30 صدای ما را می توانید روی موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز و همینطور 15680 کیلوهرتز و موج کوتاه 16 متر برابر با 17840 کیلوهرتز بشنوید. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
با شدت گرفتن خشونت‌های گروه‌های تندرو اسلامی، بسیاری از مسلمانان از این موضوع ابراز نگرانی می‌کنند. مؤسسه نظرسنجی پیو با انجام مصاحبه با بیش از 14,000 مسلمان در کشورهای جهان خبر داده که نگرانی از افراط‌گرایی اسلامی در بین مسلمانان افزایش یافته است. حسین قویمی گزارش می‌دهد.
در حالی که خلیفه خودخوانده دولت اسلامی عراق و شام موسوم به داعش، مردم مسلمان جهان را به جهاد فراخوانده است، یک نظرسنجی تازه از افزایش نگرانی مسلمانان از گسترش افرادگرایی اسلامی خبر می‌دهد. به گزارش خبرگزاری رویترز، ابوبکر البغدادی، خلیفه خودخوانده داعش، در پیامی صوتی که روز سه‌شنبه در یک وبسایت منتسب به این گروه منتشر کرد، از تمام مسلمانان جهان خواست تا سلاح به دست بگیرند و به مرکز این خلافت در عراق مهاجرت کنند. شورای داعش، دولت اسلامی عراق و شام، بعد از آن که تصمیم به تأسیس خلافت اسلامی گرفت، روز یک شنبه گذشته ابوبکر البغدادی را به عنوان خلیفه دولت اسلامی خود منصوب کرد. در همین حال مؤسسه نظرسنجی پیو بر اساس تحقیقی تازه از افزایش نگرانی و ترس در کشورهایی که بیشترین جمعیت مسلمان را دارند از افراط‌گرایی اسلامی خبر داده است. این مؤسسه بر اساس مصاحبه و نظرسنجی از بیش از 14,000 نفر در 14 کشور جهان میگوید که نگرانی از افراطگرایی اسلامی در یک سال گذشته و به دنبال جنگ داخلی سوریه و افزایش حملات بوکو حرام در نیجریه افزایش یافته است. خبرگزاری رویترز میگوید که این نظرسنجی از 10 آوریل تا 25 ماه مه گذشته، دو ماه پیش، یعنی زمانی انجام شده است که هنوز گروه داعش شهر موسل در عراق را به تصرف خود در نیاورده بود. تحقیق تازه مؤسسه پیو حاکی از آن است که گروه‌هایی چون القاعده، حزب الله، بوکو حرام و حتی حماس که با انتخابات در نوار غزه به سر کار آمده است، در حال از دست دادن حمایت مردمی خود هستند. در لبنان 92% از مردم از گروه‌های شیعه، سنی و مسیحی از گسترش افرادگرایی اسلامی ابراز نگرانی کردند. این نگرانی و بیم در کشورهای ترکیه، اردن، بنگلادش و پاکستان نیز افزایش یافته است.
خب با این گزارش همکارم حسین قویمی میرسیم به پایان این بخش خبری از رادیو فردا. بخش بعدی خبرها ساعت 10:30 دقیقه.